داستان 19 عمو پولدار. مراد ساکن یکی از روستاهای شمال بود و همسن و سال بابک. پدر مراد که عموی بابک بود، سالها قبل در اوایل تولد او تصمیم گرفت که شلوغی تهران را رها کند و خانه و زندگیش را بردارد و راهی شمال بشود. خودش می گفت پا به سن گذاشته ام و نیاز به هوای پاک دارم. عمرش هم به دنیا نبود. نیاز به هوای پاک داشت و همان نیاز هم به کشتنش داد. قصه اش این بود که روزی خانمو مراد را که در آن زمان برای خودش نوجوانی شده بود برداشت و راهی جنگل شد تا به قول خودش هوای تازه بخورد. تا آخر عمرش هم کسی نفهمید که این اصرار خانمو برای خوردن هوای تازه چه علتی داشت. خلاصه خانمو راهی جنگل شد و از قضا درست سر راه خرسی قرار گرفت که از شانس بز خانمو او هم هوس هواخوری به سرش زده بود. البته خرس به تازگی چند عدد ماهی تر و تازه خورده بود و هیچ نیازی به چشیدن گوشت انسان نداشت. برای همین هم تصمیم گرفت در کمال خونسردی از کنار خانمو عبور کند و راه خودش را برود. از آن طرف خانمو که تا به حال خرس ها را فقط در باغ وحش دیده بود، تصمیم گرفت که جلوی پسرش خودی نشان بدهد و در مورد راز بقای خرس ها توضیحاتی به فرزندش تقدیم کند. این بود که به مراد گفت
پسرم این خرسه، بعضی ها از خرس می ترسن، اما خرس ترس نداره. اگه از خرس نترسی کاری به کارت نداره.
خانمو این را گفت و دست مراد را گرفت و دنبال سر خرس به راه افتاد. آقای خرس یک نگاهی به پشت سرش انداخت و دید که خانمو دارد او را تعقیب می کند. به روی خودش نیاورد و راهش را ادامه داد. خانمو به خرس نزدیک شد و دستی به شانه اش زد.
ایسا ببینم حیوان، پسرم تا حالا خرس ندیده، میخوام به پسر گلم خرس نشون بدم.
جناب خرس با اینکه حیوان بود اما از لحن خانمو که او را حیوان خطاب کرده بود زیاد خوشش نیامد. این بود که ایستاد و چشمهایش را ریز کرد و سرش را کجکی گرفت و چپ چپ به او نگاه کرد. خانمون نگاهی به مراد انداخت.
دیدی گفتم این حیوان زبون بسته، کاری به کار آدمی ساد نداره.
بعد هم دستش را دراز کرد و با انگشتانش زیر گلوی خرس را قلقلک داد.
گوگلی مگلی گوگلی مگلی.
سپس دست مراد را هم گرفت و گذاشت زیر گلوی خرس. مراد هم به تقلید از خانمو یک گوگولی مگولی نثار خرس کرد. خرس که از این لوسبازی ها هیچ خوشش نیامده بود در یک لحظه نعره وحشتناکی سر داد و با پنجه عظیم خرسیش گذاشت زیر چانه خانمو. خانموی بیچاره هم از زمین کنده شد و 10-20 متر آن طرفتر با پک و پوز فرود آمد روی تنه یک درخت. و خلاصه اینطوری بود که خانمو تبدیل شد به مرحوم خانمو. مسئول خوابگاه بابک را صدا کرد تا به دفترش برود. وقتی بابک به آنجا رسید مراد را دید که با لباسهای ساده روستایی نشسته روی صندلی. با اینکه خیلی وقت قبل او را دیده بود اما بلا فاصله شناختش. صورت استخوانی مراد و بینی باریک و چشمهای درشت و نافذش او را به یاد عموجان مرحومش انداخت.
وای خدا، باورم نمیشه، توی مراد اینجا چی کار میکنی؟
مراد که از دیدن بابک حسابی خوشحال شده بود بلند شد و او را در آغوش گرفت و با همان لهجه ولایتشان در حالی که همه فعلها را جمع میبست گفت
سلام پسرم و جم بابک، خوبی؟ خوش هستی؟ حالت خوبه؟ اوضاع احوال چطوره؟ خوبی؟
چاکرتم. آدرس منو از کجا پیدا کردی؟
والله زنگ زدم خونه بابای تو، گفت بابک تهرانه. من نمیدونستم تو تهرانی، که شماره موبایل تو رو از عمو گرفتیم، اما هر چی زنگ زدیم جواب ندادی. دوباره زنگ زدیم به عمو، آدرس اینجا رو از عمو گرفتیم.
آره چند روز موبایلم خرابه، دادمش تعمیر.
پسر عموها مدتی با هم خوشو بش کردند. بعد بابک از مدیر خوابگاه اجازه گرفت تا مراد چند روزی میهمان او و امیر باشد. بابک قوری را کج کرد و چای خوش رنگی را که تازه دم کرده بود ریخت توی لیوان. بعد چند عدد باقلوایی را که از روز قبل مانده بود برداشت و گذاشت کنارش.
بفرما مراد جون، نوش جان.
مراد که هنوز از امیر خجالت میکشید سری تکان داد و گفت
دست درد نکنه پسرمو جنبابک، ببخشید شرمنده ایم، مزاحم شما هم متقاعد شدیم.
این چه حرفی آقا مراد، فامیل بابک فامیل منم هست، هیچ مزاحمتی هم نیست، راحت باش.
بابک چایش را برداشت و به عادت همیشگی دو تا باقلوا را هم انداخت کنارش تا راهی شکم کند. امیر چشم قره‌ای به او رفت و اشاره کرد که تعداد باقلواها کم است و بهتر است اول به میهمان تعارف کند.
شرمندم، بفرما مراد جون، دهنتو شیرین کن.
بعد ظرف باقلوا را گرفت روبروی مراد.
خب نگفتی مراد جون، چی شد که به این پسرموی پیرت سر زدی؟
والا یک کاری توی تهران داشتیم، مجبور شدیم مزاحم بشیم دیگه. راستش یه امر خیر دیگه. خیر آقا.
امیر و بابک نگاهی به هم انداختند و با خوشحالی گفتند
به به مبارک انشالله.
به به مبارک باشه انشالله.
حالا چرا تهران؟ چطور شد توی همون ولایت خودتون ازدواج نکردی مراد جون؟
چی بگیم پسرامو جان بابک، گفتیم از فامیل زن بگیریم بهتره تقریبه، هرچی باشه فامیل آدم از خون آدمه.
بابک ابروی بالا انداخت و با خودش فکر کرد
من که خواهر ندارم، پس منظورش؟
هنوز توی این فکرها بود که مراد درآمد.
گفتیم اگه خدا قسمت کنه دخترمو ماندانا رو بگیریم.
چی؟ دخترمو ماندانا؟ دختر عمو کریمو میگی؟ نکنه شوخی میکنی مراد؟
نه، برای چه شوخی کنیم پسرامو جان بابک؟
آخه تا جایی که من میدونم عمو کریم خیلی وضعش توپه از نظر مالی.
امیر جرعه آخر چایش را نوشید و با لبخند گفت
حالا شاید وضع مراجانم خوب باشه بابک جان، شما از کجا میدونی؟
چی وضع خوبی آقای مهندس، پرسله که آفت زد به محصول، اینقدر بدهی بالا آوردیم که مجبور شدیم چند تا زمین رو بفروشیم، از مال دنیا یه تیکه زمین برام مانده با یه وانت همین.
خب با این حساب چطوری میخوای بری خواستگاری دخترمو؟
حالا از کجا معلوم وضعشون اینقدر خوب باشه که به ما دختر ندن پسرامو جان بابک؟
شما آخرین بار عمو کریمو کی دیدی؟
نمیدونیم، شاید 15 سال قبل، اما هر سال دم عید زنگ میزنیم، سال جدید بهش تبریک میگیم.
خدا خیرت بده مراد جون، 10-15 سال قبل عمو کریم آسوپاس بود و با چند نفر شریک شد و زد توی کار ساخت و ساز، الان دم و دستگاهی به هم زده که نگو و نپرس.
مراد با همان سادگیش در آمد
حالا خدا رو چی دیدی؟ شاید دادنش به من.
بهتر نبود اول تلفنی باشون صحبت میکردی بعد اگه اجازه خواستگاری میدادن میومدی تهران مراد جان؟
راستش خواستیم هم این کار رو بکنیم، اما مادر ما گفت اگه زنگ زدیم و قرار خواستگاری گذشتیم و رفتی و دیدی و نپسندیدی زشت روبروی عموی تو، گفت به یه بهانه پاشو برو تهران خانشان، اگه دیدی و پسندیدی بگو تا من زنگ بزنم و قرار خواستگاری رسمی بذاریم.
بابک لبهایش را باد کرد و سرش را تکان داد.
من که میگم اصلا صلاح نیست بری اونجا، فقط خودتو کوچیک میکنی.
مگه من چه مونه پسرامو جان بابک؟ من مردیم، کار میکنیم، نون بازوی مرا میخوریم، خدا اگه بخواد به ما هم پول فراوان میده آقا. بله
این بار امیر رو به بابک کرد.
ببینم تو چند وقت عمو تو ندیدی؟
نمیدونم، فکر کنم عید پارسال. آره عید پارسال بود.
یعنی عمو تهرانو تو از عید پارسال تا حالا بهش سر نزدی؟ پس صله رحم چی میشه؟
چند بار زنگ زدم و تلفنی حالشو پرسیدم اما خونش نرفتم.
خب پس الان فرصت خوبیه که دست مراد جانو بگیری و با هم یه سری به عمود بزنید. مراد جانم که نمیخواد از موضوع خواستگاری حرفی بزنه، فقط میخواد اوضاع رو بسنجه. بنابراین بعید میدونم مشکلی پیش بیاد.
بابک و مراد به نشانه تأیید حرفهای امیر سر تکان دادن. خانه نگو، قصر بگو. مراد نگاهی به دیوارهای بلند خانه عمو کریم انداخت.
آو، مطمئنی درست عملیم پسر عمو جان بابک؟ این که قصر میمونه آقا.
بابک نگاهی به نام خیابان و نگاهی به پلاک منزل انداخت و جواب داد:
خودشه مراد. به عمو که زنگ زدم گفت آدرس خونش عوض شده، آدرس اینجا رو داد، گفت چند ماهیه که نقل مکان کردم به این محل.
محل زندگی عمو کریم بالای شهر تهران و یکی از مناطق بسیار گران قیمت بود. لحظه ای بعد بابک زنگ در را فشار داد. طولی نکشید که صدای بمی از پشت آیفون پاسخ داد:
بعدی.
ببخشید، منزل آقای جورابچی؟
بعدی، فرمایش.
بنده پسر برادرشون هستم، بابک.
لحظه ای سکوت برقرار شد و بعد در عمارت باز شد. بابک و مراد وارد راهروی عریضی شدند که به دری بزرگ ختم می شد. دیوارها با سنگ مرمرهایی زرد رنگ و صیقلی نور چلچراغی را که از سقف آویزان بود منعکس می کردند. همه چیز نشان از تجملی بیش از اندازه داشت. به انتهای راهرو که رسیدند، مردی سبیل کلوفت و چاق در کتشلواری مشکی منتظرشان بود.
بفرمایید، از این سمت.
حیاتی بسیار بزرگ با درختان کاج سر به فلک کشیده پیش رویشان بود. در جای جای حیات که بیشتر شبیه پارک بود، نیمکت‌های زیبا زیر تک تک چراغ‌های برق خودنمایی می‌کرد. از وسط باغچه‌ای عریض و طویل که مالامال از گل‌های شقایق و مریم و نسترن بود، راهی کشیده بودند که بعد از دور زدن یک حوض بزرگ و زیبا مستقیم تا عمارتی عظیم و سفید رنگ ادامه می‌یافت. مراد سرش را نزدیک گوش بابک برد و زمزمه کرد:
راست میگفتی پسرمو جان بابک، اینا اصلا به درد ما نمیخورن.
بابک که مبهوت حیات و ساختمان و گلها و درختان بود، نگاهی به مجسمه لکلکی که در وسط حوض بود و از دهانش آب فواره میزد انداخت و پاسخ داد:
من که بهت گفتم مراد جون.
مراد زیر چشمی نگاهی به مرد سیبیل کلوفت که حتما یکی از خدمتکاران خانه بود انداخت و آرام گفت:
میگم بیا برگردیم پسرمو جان بابک، بیا برگردیم تا آبروی ما نرفته.
چی میگی مراد؟ برگردیم؟ اما منتظر زشته. اون که خبر نداره تو میخواستی از دخترش خواستگاری کنی، پس واسه چی هول کردی؟
مراد چیزی نگفت و سرش را که پایین بود پایین تر گرفت و با شانه هایی افتاده به راهش ادامه داد. طولی نکشید که به عمارت رسیدند. عمو کریم با لبخندی بر لب بالای پله ها ایستاده بود. پیراهن آبی خوش رنگی پوشیده بود و شلوار نخودی رنگی به پا داشت. عمو کریم عجیب شبیه مراد بود. چهارشانه، با صورتی استخوانی و چشمانی نافذ و بینی عقابی. فقط مقداری از موهای وسط سرش ریخته بود و ریش‌ها و موهایش جوگندمی شده بود. ریخت و قیافه بابک اصلاً به عموهایش نرفته بود. در عوض بیشتر شبیه خانواده مادرش بود. عمو کریم از پله‌ها پایین آمد و بچه ها را توی بغل گرفت و حسابی حال و احوال کرد.
خیلی وقت ندیدمتون، معلوم هست کجایید؟ نباید یه سری به عموتون بزنید بی معرفت ها.
البته این آخری را به شوخی گفت. لحظاتی بعد بابک و مراد که حسابی سر ذوق آمده بودند وارد عمارت شدند. در فرصتی که عمو رفت تا چیزی برای پذیرایی بیاورد، بابک در حالی که دستش را روی روکش مبل‌های گران قیمت می کشید گفت:
چه نرمه بابا، ما عمویه به این پولداری داریم و بیخبریم.
مراد نگاهی به در و دیوار پرزرق و برق سالن پذیرایی کرد و در آمد:
درندگی و برازندگی پسرمو جمع بابک.
بابک که فکرش همه جا به دنبال خورد و خوراک بود آرام گفت:
میگم به نظرت نهار بهمون چی میده؟ لابو سفره میچینه از این ور تا اون ور.
هرچی بده دستش درد نکنه، ما که برای نهار نیومدیم آقا، اومدیم خودشو ببینیم.
شما که واسه امر خیر تشریف آوردید.
مراد چشم قره ای رفت و جواب داد:
صداشو در نیار پسرمو جان بابک، ما غلط بکنیم بخوایم به اینا وصلت کنیم، کل خونه ما اندازی دستشویی خونه اینا رو میمونه. مندنه خانم چطور قبول بکنه این قصر ول بکنه بیاد با ما توی دهات زندگی کنه، صبح به صبح بره سر زمین؟
چرا قبول نکنه؟ آبا هوای به اون خوبی، آقا مراد به این ماهی دلش هم بخواد.
اذیت نکن پسرمو جان بابک.
نه اذیت چیه؟ بذار عمو برگرده، اصلا خودم برات خواستگاریش میکنم.
ای حرفی نزنی ها، عبرومو میره پسرمو جان بابک.
بابک خواست بیشتر سر به سر مراد بگذارد، اما سر و کله عمو کریم در حالی که سینی چای توی دستش بود پیدا شد.
خب خیلی خوش آمدید، دلم خیلی براتون تنگ شده بود.
زنده باشید عمو جان، شرمنده ایم، باید زودتر از اینا برای دستبوسی خدمت میرسیدیم.
اختیار دارید، عیبی نداره، میدونم این دور زمونه همه گرفتارن، حالا همینم غنیمته.
بعد از کاروبار بابک و مراد پرسید. بچه ها هم شروع به حرف زدن کردند و صحبت گل انداخت. کم کم معلوم شد ماندانا خانوم پزشکی میخواند و به زودی تخصصش را میگیرد و قرار است همان بالای شهر مطب بزند. مراد اگر هم ذره ای امید به ازدواج با دختر عمویش را داشت، با شنیدن اسم دکتری و تخصص و مطب بالای شهر کلن همه چیز را فراموش کرد. بچه ها از علت غیبت زنمویشان هم پرسیدند. معلوم شد زنمو جان با ماندانا و عده ای از دوستانشان به سفر خارجه تشریف برده اند و یک هفته ای هست که حضور ندارند. کم کم داشت از وقت نهار می گذشت، اما عمو کریم جز همان چای و قند اول چیز دیگری برای پذیرایی نیاورده بود. بابک کم کم داشت شک می کرد که نکند ناهاری در کار نباشد و پذیرایی همین چای خشک و خالی باشد. اما بعد با خودش فکر کرد همچین امارت و همچین ثروتی حتما یک ناهار توپ و درجه یک هم پشتش دارد. اما کور خوانده بود. ساعت از 2 بعد از ظهر هم رد شد و خبری از ناهار نشد. حرف ها هم ته کشیده بود و دیگر چیزی نبود که بچه ها نگفته و نشنیده باشند. لحظاتی بعد موبایل عمو کریم به صدا در آمد.
بله، راننده؟ کی اومده؟ اوکی، بگو منتظر باشه. نه، دیر نمیشه، شما نگران نباش.
بابک که شستش خبردار شده بود موضوع از چه قرار است، گفت:
مثل این که ما مزاحمیم عمو جون، ظاهرا میخوای تشریف ببرید بیرون.
نه عمو جان، مزاحمت چیه؟ راستش امروز راهی سفرم، برای خریداری تجهیزات برج جدیدی که داریم میسازیم نیازه به 1-2 کشور سفر کنم. شما هم دیر خبر دادید که میخواید به دیدنم بیاید، وگرنه تاریخ سفر رو جابجا میکردم.
مراد در حالی که از جایش بلند میشد گفت:
ای وای، مرا حلال کنید عمو جان کریم، لابد خیلی دیرتون شده.
نه خیلی هم دیر نشده، بشین مراد جان، حالا عجله‌ای نیست.
بابک هم که تازه متوجه شده بود چرا خبری از نهار نیست، از جایش بلند شد.
قرار دیدار شما بود عمو جون، اگه اجازه بدید ما مرخص بشیم از خدمتتون.
ببخشید بد شد اینطوری، البته منم ویلای شمال بودم، پیش پای شما رسیدم چون میخواستم برم سفر، خدمتکارای منزل رو مرخص کردم وگرنه بهتر پذیرایی میکردیم. اینقدر مشغول حرف شدیم که میوه و شیرنی هم یادم رفت براتون بیارم.
این چه حرفیه عمو جون، پذیراییتون خیلی هم خوب بود، دستتون طلا.
ایشالله عملی چمال طرف من بیاید عمو جان کریم، قدمتون سر چشم.
حتما عزیزم حتما.
عمو کریم مثل این که چیزی یادش آمده باشد ادامه داد،
چند لحظه صبر کنید بچه ها، الان برمیگردم.
او این را گفت و از دری که گوشه سمت راست سالن پذیرایی بود بیرون رفت. حالا نوبت مراد بود که سر به سر بابک بگذرد.
پسرمو جان بابک دیدی؟ یه سفره برام پهن کرد از این سر تا آن سر.
کنایه میزنی؟ شما بفرمایید ببینم نتیجه خواستگاریتون از خانم دکتر چی شد؟
بفرما پسرمو جان بابک، بفرما مرغ و بوغالمون میل بکنین با سوپ و سالاد و دسر، بفرما دست برسون آقا، بفرما.
بابک نگاهی به در سالن پذیرایی انداخت و صدایش را پایین آورد.
خدای پذیرایی خوبی نکرد.
میگه یادم رفت میوه و شیرنی بیارم.
مراد هم صدایش را پایین آورد.
دروغ که نمیگه پسرمو جان بابک.
بعد به شوخی اضافه کرد،
لابد اینقدر به فکر آماده کردن نهارمون بوده که از پذیرایی یادش رفته.
شاید هم از اون آدم هاست که میترسه مالا اموالشو خرج کنه. آدم خسیس نیدی تا حالا؟
مراد انگشتش را روی بینی گذاشت.
یه وقت میاد میشنوه پسرمو جان بابک.
و بشنوه، مگه من باش تعارف دارم؟ خسیسه دیگه، وگرنه وقتی میفهمید ما داریم میای یه تدارکی چیزی میدید دیگه.
مدتی بعد سر و کله عمو کریم پیدا شد. توی دستهایش دو تا پاکت زرد رنگ به چشم میخورد.
اینا عیدیتونه بچه ها، اگه عید میومدی تقدیم میکردم. البته ماهی ها هر وقت از آب بگیری تازه است، الانم دیر نشده.
بچه ها کلی تشکر کردند، عیدی ها را گرفتند و خداحافظی کردند و بیرون آمدند. در راه برگشت به خوابگاه و توی تاکسی بابک نگاهی به پاکتش کرد و گفت،
به نظرت چقدر عیدی بهمون داده مراد؟
چی بگیم پسرمو جان بابک؟
این آدم خسیسی که من دیدم لابد دوتا ده تومانی خرجمون کرده.
خب چرا توی پاکت رو نگاه نمی کنی پسرمو جان بابک؟
بابک در پاکت را باز کرد و نگاهی توی آن انداخت.
دیدی گفتم این سکه های تلاس که وزنشون از یه گرم کمتره، فوقش 20 تومنه.
مراد به ردیف درختان چنار سر به فلک کشیده که از قاب پنجره ماشین عبور می کردند نگاهی انداخت و گفت،
دستش درد نکنه پسرمو جان بابک، ما که طلبی ازش نداریم.
حالا تو هم یه نگاهی بنداز، شاید به تو بیشتر داده. هرچی باشه شما قراره دامادش بشی.
مراد پوزخندی زد و پاکت را باز کرد.
او یا خدا، این چیه پسرمو جان بابک؟
چیه؟ چرا هول کردی؟
سکی نیم بهار آزادی گذاشته برای ما.
چی؟ مگه میشه؟ حتما اشتباه میکنی، بده ببینم.
بعد پاکت را از دست مراد چنگ زد و توی آن را نگاه کرد. مراد درست میگفت، نیم سکه بهار آزادی توی پاکت چشمک میزد. بابک با عصبانیت به راننده گفت،
نگهدار آقا نگهدار.
چیزی شده پسرمو جان بابک؟
معلومه که شده، طرف حق منو خورده، باید برم حقمو ازش بگیرم.
چی حقی پسرمو جان بابک؟ ما که ازش طلب نداریم. سخت نگیر بابا، اصلا سکه ما برای تو زیشتی، برگردیم بگیم چرا به مراد سکه دادی به بابک کمتر دادی.
نه این حرفا نیست، مادر نزایده کسی که حق منو بخوره.
مراد باز هم سعی کرد بابک را آرام کند. راننده که مدتی میشد ماشین را نگه داشته بود در آمد.
تکلیف ما رو روشن کنید آقا جون، پیاده میشید یا نه؟
یکم صبر کنم تا ما با این پسر عموی ما دو کنم حرف بزنیم.
مراد رو به بابک کرد و ادامه داد:
شاید اشتباه دیدی پسرمو جان بابک، دوباره نگاه بکن، شاید برای تو هم نیم سکه گذاشته. آقا
مگه میشه؟ خودم دیدم از این سکه های ارزون بود.
بابک این را گفت و با دلخوری پاکت را انداخت روی دست های مراد. مراد پاکت را باز کرد و سکه را بیرون کشید.
بفرما پسرمو جان بابک، دیلی زور قضاوت کردی آقا، دیدی؟ برای تو هم نیم سکه گذشته.
بابک با ناباوری سکه را از دست مراد گرفت و به آن نگاه کرد.
راست میگی، اشتباهی دیدم. خوب شد برنگشتیم. بابا ایول، قربون معرفتت عمو کریم.
راننده که دید همه چیز ختم به خیر شده است، عرق پیشانیش را پاک کرد، ماشین را توی دنده گذاشت و راه افتاد. حرف بچه ها دوباره گل انداخت. اگر بابک تا لحظاتی قبل در مورد خساست عمویش داد سخن داده بود، حالا برعکس تا میتوانست از بزرگی و جوانمردی و دست و دلبازی عمو کریم داستانها میبافت و تحویل مراد میداد. آخرش هم گفت:
درسته که عمو جون پذیرایی خوبی نکرد، اما عوضش یه کاری کرد که به 100 تا پذیرایی میارزید. به این میگن عمو.
مگه تا حالا توی عمر ما اینقدر ریدی نگرفته بودیم آقا؟ از این به بعد هر سال میایم ایدیدنی عمو کریم، خدایی میزرفه، یکم پول اتوبوس میریم، از اون طرف کلی کاسبی میکنیم آقا.
صدای خنده پسر عموها فضای ماشین را پر کرد. راننده خسته و عرق کرده سرازیری خیابان را پایین رفت و از محله های بالای شهر دور شد. بحث دو پسرمو حسابی داغ شده بود. قصه از آنجا شروع شد که بابک اشاره ای به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان کرد و از مراد پرسید که لابد کار کردن روی زمین، آن هم با زبان روزه، خیلی مشکل است. بعد هم حس معلمیش گل کرد و برای مراد منبری رفت در مورد اجر و ثواب بسیار این ماه و این که خداوند میهمانی بزرگی فراهم کرده و بهترین پذیرایی ها را از میهمانانش می کند. اما مراد که ظاهراً شک و شبهه ای نسبت به ماه رمضان در ذهن داشت، این سخن بابک را قبول نکرد.
کدوم پذیرایی پسرم جان بابک؟ پرسر روزه گرفتیم، سر زمین کار می کردیم و مثل چی عرق می ریختیم. اصلا من نفهمیدیم این همه گشنگی کشیدن برای چی هست؟ حالا چی میشه مثل ماهای قبلش قضا بخوریم ها؟ ببینم، اگه ماه رمضان ماه میهمانی خداست، نباید بذاره میهمونش این همه ساعت تشنه و گشنه بمونه آقا. اصلا همین امروز خودت ایراد نگرفتی با عمو کریم که چرا پذیرایی درستی از میهمونش نکرده؟ خب خدا هم که داره همین کارو میکنه آقا، نمیکنه؟ این همه ساعت تشنه و گشنه ولت میکنه که چی بشه ها؟
بابک که بر اثر صحبت و معاشرت با امیر چیزهایی یاد گرفته بود پاسخ داد:
خدا بیشتر میفهمه یا من و تو؟
معلومه، خدا.
میشه خدا اشتباه کنه؟
نه نمیشه.
پس اگه بهت گفته روزه بگیر و گشنگی و تشنگی به خودت بده، خیر تو رو خواسته. این راهیه که برای رشد معنوی تو قرار داده. خدا که اشتباه نمی کنه. پس همه فرمانهاش درسته و روی حکمت و داناییه. اگه تو بنده خدایی، باید به حرفش گوش بدی و در برابر دستور کسی که میدونی اشتباه نمی کنه مطیع باشی. اگم بنده شیطانی که دیگه خود دانی.
بابک این حرفها را زد و پیش خودش کلی کیف کرد. با خودش گفت:
بفرما، منم بلدم مثل امیر حرف زنم، کاری نداره که.
بعد هم فکر کرد بهتر است مانند امیر از ماجرای دیدارشان با عمو کریم نکته و درسی آموزنده در مورد روزه بسازد و مراد را بیشتر هدایت کند.
ببین مراد جون، از همین دیدار امروز با عمو کریم میشه درسای بزرگی گرفت. درسایی که باعث میشه نسبت به روزه و روزداری نظرت عوض بشه.
درس از دیدن عمو کریم؟ چی درسی باید بگیریم پسر عمو جان بابک؟ لابد درس حسرت و بیپولی.
بابک دماغش را خاراند و جواب داد:
نه عزیز من، درس دینداری و بندگی خدا.
چی ربطی داره آقا؟
آهان، الان ربطشو بهت میگم مراد جون.
بابک کمی بیشتر فکر کرد، دنبال راهی میگشت تا دیدارشان با عمو کریم را به بندگی خدا وصل کند و مثل امیر نکات آموزنده را استخراج نماید.
ببین مراد جون، باغ زیبای عمو رو دیدی؟ این باغ شبیه بهشته و اون مرد سیبیل کلوف که اونجا بود مثل دربون بهشت. حالا بگو وقتی از خونه عمو بیرون اومدیم کجا رفتیم؟
رفتیم توی خیابان.
نه مراد جون، منظورم اینه که وقتی از قصرش اومدیم بیرون کجا رفتیم؟
ها فهمیدم، رفتیم توی باغش.
آفرین، یعنی رفتیم توی بهشت. بنابراین اگر روزه بگیری میری تو باغ عمو کریم، یعنی منظورم اینه که میری توی بهشت و کلی صفا میکنی.
یعنی چی پسر عمو جان بابک؟ خونه و قصر عمو کریم چی ربطی داره به ماه رمضان و بهشت؟
ربطش همینه که گفتم. مثلا بگو ببینم، پیرن عمو چه رنگی بود؟
آبی بود.
این خودش نشونه اینه که اگه روزه بگیری خیلی آرامش پیدا میکنی، چون رنگ آبی آرامش میاره. ما وقتی رنگ آبی رو دیدیم آرامش پیدا کردیم و وقتی رفتیم توی خونه عمو گشنه بودیم و وقتی اومدیم بیرون سیر بودیم. و این دقیقا مثل روزه است که اول گشنه ای اما بعد از افطار سیر میشی.
کجا سیر بودیم؟
تو از دیدن باغ به اون قشنگی سیر نشدی؟
نه خیر، گشنمون بود، خیلی هم گشنمون بود. اصلا اینا که میگی چه ربطی داره به روزه آقا؟
بابک کم کم داشت از مقاومت مراد در برابر راهنمایی هایش عصبانی میشد.
باید بیشتر دقت کنی تا ربطشو بفهمی. من لقمه حاضر آماده به کسی نمیدم.
مراد هم براق شد و در آمد:
نده، مگه ما ازت خواستیم بهمون درس بدی آقا؟
عزیز من، وقتی کسی میخواد هدایتت کنه باید بهش احترام بذاری. دیگه مثال واضح تر از این میخواستی تا ارزش و اهمیت روزداری رو بفهمی؟ اصلا یه چیز دیگه، شلوار عمو کریم چه رنگی بود؟
رنگ نخود بود آقا.
آفری، دونه نخود شبیه کدوم دونه است؟
نمیدونیم.
اگه نمیدونی پس خوب گوش کن و یاد بگیر. دونه نخود شبیه دونه گندمه. شلوار عمو نمادی از گندم بود. با گندم هم نون درست میکنن. ما رنگ نخودی شلوارشو دیدیم و گشنه شدیم، چون یاد نون افتادیم. بعد عمو از همون پذیرایی نکرد و گشنه تر شدیم. بعد که گفت میخواد بره مسافرت دیگه خیلی گشنه شدیم. بعد که عیدیمونو گرفتیم مطمئن شدیم که خدا پاداش صبرمونو بهمون میده. بعد با دیدن پیرن آبی عمو هوس استخر کردیم. بعد رفتیم توی باغ و اون حوض قشنگو با اون فواره بلندش دیدیم و فهمیدیم که اگه زیادی بالا بریم سرنگون میشیم. بعدم که درختان باغو دیدیم و فهمیدیم اگر به اندازه کافی گشنگی بکشیم بعدش دیگه میتونیم بریم بهشت.
مراد که حوصله اش سر رفته بود پرید میان حرفهای بابک:
معلوم هست چی داری میگی پسر عمو جان بابک؟ چرا چرت و پرت میبافی بهم؟
این همه دارم برات حرف میزنم و هدایتت میکنم، اون وقت میگی چرت و پرت میبافم؟
مگه دروغ میگیم پسر عمو جان بابک؟
دارم بهت میگم اینا به هم ربط داره بابا. مثال به این قشنگی برات زدم، کلی در و دیوار و پیرن و شلوار و باغو به هم دوختم تا بفهمی روزه‌داری یعنی چی. اون وقت صدا تو برام کلوف میکنی، فکر اینجا سر جالیزه.
ما صدامونه کلوف نکردیم پسرمو جان بابک، ما فقط گفتیم شما داری چرت و پرت میگی.
بابک بلند شد و ایستاد و در حالی که با عصبانیت کمربندش را از دور شلوارش باز میکرد قرید:
الان به تالی میکنم که چرت و پرت میگه.
مراد هم ایستاد و مشتهایش را گره کرد و صدایش را بالا برد.
من رو از کمربند نترسون پسرمو جنب بابک، روستایی جماعت زیر بر حرف زور نمیره. ما خیلی زور داریم، یه سال تراکتور خراب شد خیش بستیم به کول، زمین شخم زدیم. میدونه خیش چقدر سنگینه؟ زور ما زیاد آقا، ما از کمربند نمیترسیم، میزنیم در و داغونت میکنیم آقا، میزنیم ترجیم ورجیم میکنیم تو رو.
غلط میکنید پسرمو جان مراد.
دو پسر عمو کم کم داشتن دست به یقه می شدند که امیر از راه رسید.
چی شده بچه ها؟ خوابگار گذاشتین رو سرتون؟ چی خبره؟
این میخواد کافر بشه.
زبون تو گاز بگیر، مگه نمیخوایم خدای نکرده روزی نگیریم آقا؟ ما فقط سوال داشتیم.
امیر که از حرفهای پسر عموها سر در نمی آورد، پیش از هر کاری دو لیوان آب آورد و به دست آنها داد.
بفرمایید میل کنید، آروم بشید تا بعد ببینیم چی شده.
بابک و مراد آب را نوشیدند و کمی آرام شدند. بعد امیر از مراد خواست تا علت اختلافش را با بابک بازگو کند.
ای مهندس، من یه سوال کردیم، همین این پسرمو جنب بابک خواست جواب ما رو بده، اما عرجیف به هم میبف.
بابک دوباره عصبانی شد.
تقصیر منه که میخوام تو رو هدایت کنم. اسم مثالای باقلوای منو میذاری عرجیف؟
کدوم مثال؟ میشه یه بار درست ماجرا رو تعریف کنید ببینم چی شده؟
هیچ. آقا میفرمایند اگه ماه رمضون ماه مهمونی خداست، پس چرا باید توی ماه رمضون این همه تشنگی و گشنگی بکشیم؟ کدوم میزبان با گشنگی دادن به مهمون ازش پذیرایی میکنه؟
خب شما چی جواب دادی؟
من بهش گفتم خدا که از همه داناتره این تکلیف رو گذاشته گردن من و تو. خدام که اشتباه نمیکنه، پس حتما یک حکمت و خیری توی روزداری هست که ممکنه من و تو ازش سر در نیاریم. خدا که بد بنده خودش رو نمیخواد.
ما ایناره که میگه قبول نریم آقا، اما مثال بی خودی زد، ما عصبانی شدیم. قصه دیدن عمو کریم ربط میده به روزه و روزداری و بهشت؟ آخه اینا چه ربطی به هم داره مهندس جان؟
امیر نگاه پرسشگرش را چرخاند رو به بابک.
دیدن عمو کریم؟ مگه امروز رفتین دیدن عموتون؟
بله رفتیم دیدن عمو.
بعد هم شروع کرد و داستان را یک بار از اول تا آخر برای او تعریف کرد. مثالهایی را هم که برای توجه دادن مراد به ارزش روزه گفته بود برای امیر بازگو نمود. صحبتش که تمام شد، امیر مکسی کرد، سرش را خاراند و گفت:
ببین بابک جان، اگه نظر منو بخوای، قسمت اول حرفات که در مورد اطاعت کردن از دستور خداست کاملا درسته، اما اگه بهت بر نمیخوره باید بگم که در مورد قسمت دوم حرفات حق با مراده. این مثالا و برداشتایی که کردی ربط به روزداری نداره.
بابک که حسابی از امیر دلگیر شده بود قرولند کرد:
تو هم کافر شدی رفت؟ میخوای روزه رو بذاری کنار؟ همین بود دین دارید؟
من کی گفتم میخوام روزه رو بذارم کنار بابک جان؟ من فقط میگم حق با مراده. به این روشی که شما گفتی نمیشه از داستان دیدار با عمو کریمت استفاده کرد و در مورد روزه و روزداری حرف زد.
پس چطور میشه صحبت کرد جناب مهندس؟
مراد هم که از طرفداری امیر حسابی سر ذوق آمده بود گفت:
دیدی گفتیم آقا، دیدی حرفای تو ربطی با هم نداره، دیدی آقا؟
بابک اخ می کرد و منتظر پاسخ امیر ماند. امیر صدایش را صاف کرد:
البته میشه از قصه دیدار شما با عموتون جواب سوال مراد جانو داد، اما همونطور که گفتم نه به اون صورت که بابک میگه. ببین مراد جان، این درسته که روزدار در وقت روزداری معمولا احساس گرسنگی و تشنگی میکنه، اما این موضوع به این معنی نیست که پذیرایی خدا در این ماه عیب و ایرادی داره. خداوند در این ماه ضیافت انسانی برپا کرده، نه ضیافت حیوانی.
یعنی چی آقای مهندس؟
امیر در حالی که کتش را از تن بیرون می آورد جواب داد:
یعنی ضیافت خدا از اون مدل ضیافت ها نیست که همش توش بخور بخور و بریز به پاش باشه. ضیافت ماه رمضان ضیافت معنویه، ضیافت انسانیه، ضیافتی که توی اون از روح و روان انسان پذیرایی میشه و درجات معنویش بالا میره و به خدا نزدیکتر میشه.
آخه روزداری که همش گرسنگی و تشنگیه، اونم برای ما صبح تا غروب سر زمین آقا.
بله، روزداری به ظاهر گرسنگی و تشنگی کشیدنه، اما در باطن اعلام این مطلب به خداست که ما در برابر امر تو تسلیم هستیم. یعنی همین غذایی که تا دیروز خوردنش حلال بود و مشکلی نداشت، از امروز که ماه رمضونه به دستور خداوند خوردنش در ساعتی مشخص حرام میشه. درسته که به قول تو صابخونه در ظاهر از میهمانش پذیرایی درست حسابی نمیکنه و مهمان هم گرسنگی و تشنگی رو تحمل میکنه، اما در باطن چی؟ در باطن ثوابهای عظیم به اون میده، پاداشهای اخروی بی‌نظیر براش آماده میکنه و به اصطلاح پذیرایی معنوی انجام میده. اگه روزه‌دار بدونه که این پذیرایی معنوی چقدر عظیم و باشکوهه، هرگز به چیزی که در ظاهر هست یعنی گرسنگی و تشنگی توجهی نمیکنه، چون میدونه پشت همه اینا اجر و ثوابی بسیار بزرگه.
مراد ساکت بود و به دهان امیر خیره شده بود.
حالا میرسیم به برداشت درست از داستان دیدار شما با عموتون. بگو ببینم مراد جان، تا قبل از اینکه عمو بهتون نیم سکه بده چه فکری در موردش میکردی؟
بابک فکر کرد که خسیسه و زورش میاد برای مهمانش خرج کنه. ما هم انتظار داشتیم بهتر پذیرایی کنه آقا.
وقتی نیم سکه رو به شما و بابک داد نظرتون چطور شد؟
فهمیدیم همه فکرهایی که در موردش میکردیم غلط بوده.
اینقدر زیاد عیدی داد که اصلا یادمون رفت پذیرایی درست حسابی از ما نکرده.
آفرین، نکته همینه. همونطور که گفتم ماه رمضان ماه بخور بخور و شکمچرانی نیست. البته سختیایی هم داره. باید جلوی شکم رو گرفت و گرسنگی و تشنگی رو تحمل کرد. اما خداوند به روزداران چنان عیدی‌های بی‌نظیر و ارزشمندی میده که اون سختی ها در برابرش هیچ و به چشم نمیاد. همونطور که وقتی عموتون نیم سکه رو بهتون داد، همه یه کمبودای پذیرایشو فراموش کردین و تازه فهمیدین که ایشون چقدر دست و دلبازه.
به به، عجب چیزایی گفتی آقای مهندس. حرفت به دل من نشستی بالا میسر.
بعد رو به بابک کرد و با چشم اشاره ای به امیر کرد و گفت:
هند به این میگن راهنمای و هدایت پسرم و جنب بابک، نه کمربند کشیدن داشت نه یکی بدو کردن.
بابک خجالت کشید و سرش را پایین انداخت.
ما چاکرتیم پسرم و جنب بابک، از من ناراحت نشو دیگه، اگه ناراحت بشه غم عالم میاد رو دل ما که
چاکرتم مراد جون،
ما تو رو دوست داریم خدا وکیلی آقا.
بعد هم یک دیگر را بوسیدند و دلخوری ها تمام شد.